و حالا در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر دعوت میکنم که یک بار دیگه شنونده خبرها باشید. این بار سرخط آخرین خبرها با مراد ویسی.
با سلام مجدد. حسین امیرعبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران در قاهره گفته تهران از راه حل سیاسی برای پایان دادن به خشونت و بحران در سوریه حمایت میکند. آمریکا جنگنده های F-22 را از ژاپن روانه کره جنوبی کرد تا در تمرینی نظامی شرکت کنند. مرکز آمار ایران گفته نرخ تورم در کشور به 31.5% رسیده است. مراسم تشییع جنازه احمد صدر حاج سید جوادی امروز دوشنبه در برابر بیمارستان آبان تهران برگزار می شود. بانک مرکزی ایران گفته زمان انتشار اسکناس های 20 و 50 هزار تومانی هنوز معلوم نیست. اسکندر مؤمنی رئیس پلیس ناجا گفته تصادفات رانندگی از روز شنبه افزایش یافته است. فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران گفت دستور برکناریش از سوی محمود احمدی نژاد را نباید جدی گرفت. ادوارد لیمونوف یکی از رهبران مخالفان حکومت روسیه در جریان تجمع خیابانی بازداشت شد. انفجار بمب در شهر نفتی زبیر در جنوب عراق 6 مجروح بر جای گذاشت. علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران میگوید سپاه در انتخابات دخالت نمی کند. ایران به برگزاری همایشی در جمهوری آذربایجان که آن را در راستای اقدامات تجزیه طلبانه خواند اعتراض کرده. خبر آخر این که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در روز عید پاک جهانیان را به صلح و آشتی دعوت کرد.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم مراد ویسی همکارم که سرخط آخرین خبرها رو با او دیدیم و شنیدیم. و حالا براتون بگم که در بخش دوم صبحانه با خبر نگاهی میکنیم به ماجرای بازجویی از طنز پرداز مشهور مصری در این کشور، اهمیت خواب و نتایج آخرین پژوهش هایی که در این باره منتشر شده موضوعی است که درباره اون صحبت خواهیم کرد. خبرها از جهان تئاتر و هنرهای تجسمی رو پیگیری میکنیم. براتون از جشنواره عکاسی با موبایل صحبت خواهیم کرد و البته که به جهان موسیقی هم سر میزنیم. همراه ما بمونید در بخش دوم صبحانه با خبر امروز همچنان. اما بنابر رسم قدیمی باز هم حاکم منتقد و طنز پرداز را به محکمه کشانده است، این بار در مصر. یک طنز پرداز مصری به اتهام تحقیر جایگاه و مقام ریاست جمهوری و در این حال به اتهام توهین به اسلام روز یک شنبه بازجویی شد و پس از تفهیم اتهام فعلا با قرار وثیقه آزاد است. مهرداد میردامادی در گزارشی که تهیه کرده نگاهی کرده به این موضوع پیشینه و پیامدهای آن.
مشهورترین مجری تلویزیونی و طنزپرداز مصری باسم یوسف روز یکشنبه در دفتر دادستانی در قاهره حاضر شد و به موارد اتهامی از جمله توهین به رئیس جمهوری اسلامگرای کشور محمد مرسی پاسخ گفت. دادستان مصر روز شنبه قرار تعقیبی برای باسم یوسف صادر کرد، موضوعی که منتقدان حکومت اسلامگرای مصر آن را شاهد جدیدی بر سرکوب مخالفان و ناراضیان از زمامداری محمد مرسی و قدرت یافتن گروه‌هایی مانند اخوان المسلمین می‌دانند. باسم یوسف که رشته تحصیلی و تخصصش جراحی قلب است، در زمان آغاز اعتراض‌ها به حکومت یکسالار و خودسر حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر بر روی اینترنت مطالب و نمایش‌های انتقادی خود را منتشر می‌ساخت و این نقطه شروع شهرت فراگیر وی شد. پس از سقوط حسنی مبارک، نمایش‌ها و مطالب انتقادی آقای یوسف از یک شبکه خصوصی تلویزیونی پخش شد و طرفداران و مخاطبان زیادتری پیدا کرد. با گذشت از انتخابات ریاست جمهوری مصر در خرداد ماه گذشته و به قدرت رسیدن محمد مرسی و گروه اخوان المسلمین، طعم طنز باسم یوسف به مذاق هواداران محمد مرسی خوش نیامد. در قرار تعقیبی که دادستان مصر برای باسم یوسف صادر کرد، به 4 شکایت رسمی از سوی هواداران رئیس جمهوری مصر اشاره شده است که طنز پرداز منتقد آقای مرسی را به توهین به اسلام و تضعیف و تخریب مقام و جایگاه ریاست جمهوری متهم کردند. احضار و بازجویی از باسم یوسف نگرانی ها از بابت افزایش محدودیت برای آزادی بیان در مصر را تشدید کرده است. به گونه ای که هبا مرایف مدیر امور مصر در سازمان دیدبان حقوق بشر احضار باسم یوسف را افزایش فشار برای محدود کردن فضا برای ابراز انتقاد از حکومت توصیف می کند. محمد البرادعی، سیاستمدار برجسته لیبرال مصری، احضار آقای یوسف را عملی دانست که مشابه آن تنها در رژیم‌های فاشیستی دیده می‌شود. احضار باسم یوسف، طنزپرداز مشهور، یکی از 5 مورد قراری است که هفته گذشته برای مخالفان و منتقدان رئیس جمهوری مصر صادر شد. ایالات متحده که سالانه 1,300,000,000 دلار کمک نظامی در اختیار حکومت مصر می‌گذارد، هفته گذشته نگرانی خود را از احضار فعالان و مخالفان سیاسی در آن کشور اعلام کرد. چهره‌های مخالف حکومت مصر طلعت ابراهیم دادستان کشور را به جانبداری از محمد مرسی متهم می‌کنند و خواهان برکناری وی شدند. دادگاهی در مصر نیز هفته گذشته انتصاب آقای ابراهیم از طرف رئیس جمهوری مصر را عملی غیرقانونی دانست و خواستار کنارگیری وی شد.
گزارش مهرداد میردامادی بود که دیدیم و شنیدیم. اما براتون گفته بودم که امروز میر علی حسینی همکارم در استودیو صبحانه با خبر با ما همراه خواهد بود. درباره اهمیت خواب میخوایم که با آقای حسینی صحبت بکنیم. تقریبا 1/3 زندگی هر انسانی صرف خواب میشه و از اوایل قرن 20 بسیاری از دانشمندان و پژوهشگران مطالعه و پژوهش در مورد خواب رو آغاز کردند. اجازه بدید که من سلام و صبح خیلی بگم به میر علی حسینی که در استودیو در کنار من هست. آقای حسینی سلام میکنم.
سلام فرمه، حال چطوره؟
برنامه خودتون.
اول از همه با سرما چی کار میکنیم؟
سرما و زمستون باید به همراهان برنامه بگیم که همه خیلی خسته از برف.
خیلی سرده واقعا.
در اروپا به طور کلی و همینطور در پراگ.
بله. درباره نتایج این تحقیقات و پژوهش‌ها اشاره کردی. اثبات اولین نتیجه‌اش اثبات این تئوری هست که خواب به دو فاز تقسیم میشه. یکی فاز خواب آهسته و آرام آهسته به خاطر اینکه فعالیت مغز آهسته میشه و یکی خواب پارادوکسال یا مغایره که در اون بهش میگن فاز سریع به خاطر اینکه فعالیت مغز در اون مرحله زیاد میشه. البته خواب آرام و آهسته دو مرحله داره، یکی مرحله خیلی سبکه که در اون لحظه میشه شخص از خواب بیدار کرد به راحتی و مرحله بعدی مرحله خواب عمیق و آرام هست که فعالیت مغز به کمترین حدش میرسه. اونجاست که هر چی میخواین کسی رو بیدار کنین میبینین که خیلی سخته، برای اینکه خوابش خیلی خیلی عمیق شده. و خواب پارادوکسال یا مغایر خوابی است که معمولا فعالیت مغز بیشتر میشه ولی عضلات به کلی اختیار خودشون از دست میدن و اون مرحله است که درش خواب میبینیم.
آقای حسینی، برای همراهان این برنامه بد نیست بفهمید، چون من میبینم که مجله هم همراهتون هست، در چه مجله منتشر شده این آخرین پژوهش‌ها و کی انجام شده؟
این مجله در زمینه ماهنامه مجله سیانس اوی به معنی علم و زندگی منتشر شده که عموماً تمام این شماره ویژه به اسرار خواب اختصاص داره و مطالب مهمی درش افشا شده در مورد اینکه کمخوابی چه مضراتی داره، در مورد اینکه خواب چگونه خواب میبینیم و در مورد اینکه حیوانات چگونه میخوابن و موارد بسیار دیگه که باید فرصت‌های بیشتری داشته باشیم.
بله.
که راجبش صحبت کنیم.
بسیار بحث جذابی است مسئله خواب. گفتی که در مورد خواب حیوانات هم توضیحاتی داده شده.
بله، برای مثال میخوام شما آیا میدونی که کدوم حیوان اصلا بیشتر میخوابه؟ همینطوری به نظرت؟
من که نمیدونم. میگم خرس قطبی.
خفاش به صورت سرازیر با سر آویزان میخوابه که بتونه همزمان هم حشره شکار کنه و همین که چون هنگام شکار موقع بیداری به سرعت در حال حرکت خیلی خسته میشه و 20 ساعت در روز میخوابه، در 24 ساعت. و کمترین حیوان کی از کدوم هست که به نظرت کمتر میخوابه؟
اینو واقعا اصلا نمیتونم تصوری در موردش داشته.
شاید برای خیلی خیلی عجیب باشه، زرافه. زرافه به خاطر اینکه به 70 کیلوگرم علف احتیاج داره برای خوراکش و حیوانی است که بسیار میترسه از طعمه شدن به وسیله گوشتخاران و همچنین همزمان با خوابیدن باید مراقب این باشه که بتونه از برگ‌های درختان، معمولا از برگ‌های درختان خیلی بلند استفاده میکنه برای تغذیه. در نتیجه خوابش فقط 2 ساعت در روزه.
بسیار جالب.
البته حیوانات دیگری هم هستن، مثلا پستانداران عموماً 18 ساعت یعنی 3 چهارم زندگیشون رو ببخشید 8 ساعت یعنی 3 چهارم 18 ساعت 3 چهارم زندگیشون رو بیدار هستن و یک چهارمش رو میخوابن معمولا، ولی در میان نوزاد انسان از همه بیشتر میخوابه و نوزاد دلفین که یک حیوان که پستاندار آبی هست اصلا در روزهای نخست زندگی نمیخوابه، برای اینکه انقدر سردشه که ناچار مرتب حرکت کنه و در اطراف مادرش، در اون لحظاتی که خود دلفین هم نمیتونه بخوابه. مارها هم زیاد میخوابن، خیلی زیاد میخوابن به خاطر اینکه هضم غذاشون خیلی زیاده. و نوعی گورکن هست که مدت 18 ساعت میخوابه. بخواستم بپرسم که به نظر ببر چند ساعت میخوابه؟
من اصلا ببر رو در حال خواب نمیتونم تصور کنم.
ببر چون شکارچی است که تنها شکار میکنه، خیلی خسته میشه و مقدار زیادی گوشت میخوره بعد از شکار، بنابراین به 16 ساعت خواب احتیاج داره. شیر یه خورده کمتر میخوره، برای اینکه گروهی شکار میکنن حدود 12 تا 13 ساعت میخوره.
بسیار
درست. البته تحقیقات نشون میده که قورباغه، بعضی قورباغه هستن که تا 14 ساعت میخوابن، ولی همزمان زبانشون بیرونه برای شکار کردن حشرات. بعد وقت گیاهخواران از همه کمتر میخوابن، مثلا گاو و گوسفند فقط 4 ساعت در روز میخوابن. یکی دیگر از حیواناتی که کم میخوابه، میتونم بپرسم نظری داری کدوم حیوان میتونه باشه؟
مورچه.
مورچه ها به هر حال سیکل زندگیشون خیلی فرق میکنه، ولی اسب هست. اسب فقط 3 ساعت در روز میخوابه که بیشترش رو به صورت ایستاده میخوابه، به خاطر اینکه اسب هم از شکار شدن واهمه داره و هنگام ایستادن تمام عضلاتش رو میتونه بلوکه بکنه و سرش رو بندازه پایین و خواب بره. البته خوابی که میره مثل بسیاری دیگه از حیوانات علفخوار خوابای تکه تکه است، مقطع است، به خاطر اینکه هم میخواد هوشیار باشه و چالاک در صورت خطر بتونه فرار کنه و همین که کلا حیوان ترسویی است. موقعی که اسب به صورت اهلی در استبل‌های شخصی نگهداری میشه نزد اسبداران، اونجا هست که با خیال راحت میتونه دراز بکشه یا بشینه و بخوابه، ولی به هر حال خوابش خیلی مقطع است.
آقای حسینی، گفتید در مورد کمبود خواب هم نتایجی به دست آورده در این پژوهش‌ها.
بله.
اگه مختصر برام در این مورد
بحث بده. مفصلی از این تحقیقات به مضرات نخوابیدن اختصاص داره. البته حتما اگر فرصتی بشه در بخش‌های بعدی صبحانه با خبر بهش این پرداخت در روزهای آینده، ولی فقط بگم که کمبود خواب ضرره بسیار بسیار جبران ناپذیری به صورت از نظر جسمی میزنه. برای برخی ها که کمبود خوابشون دلایل بیماری هم داره که اون وقت ممکنه بزنه به مقدار اختشاشات مغزی، ولی مثلا فرض بکنید که هنگامی که خواب شب به هم بریزه، مثل ما شما کسانی که شیفت شب کار میکنن، ملوانان، سربازان و خیلی از مشاغل دیگه، وقتی که تداوم پیدا کنه و خواب شب از بین بره، خواب روز به هیچ وجه خواب شب رو نمیتونه جبران کنه. یکی از مضراتی که روی ظاهر صورت انسان به وجود میاد در اثر نخوابیدن شب، این حلقه هایی است که دور چشم مردم به وجود میاد. البته پف هم هست، و پف نتیجه خوابیدن زیاده و حلقه ای که دور چشم وجود میاد نتیجه نخوابیدن در شبه. اینه که شبا مواظب باشین که زیاد کار نکنین.
سپاسگزارم میرعلی حسینی عزیز، همکارم در استودیو در کنار ما بودید و البته فکر میکنم که پژوهش بسیار مفصلی است، ما شاید بتونیم در روزهای دیگه هم در کنار آقای حسینی به نتایج اون همچنان
شاید در مورد چگونه خواب دیدن بتونیم صحبت بکنیم.
بتونیم صحبت کنیم که بسیار موضوع جالبی است.
متشکرم از شما.
خوش بگم. روز دوشنبه 12 اردیبهشت ماه هم حتما براتون از خبرهای فرهنگ و هنر خواهیم گفت. همراه ما مثل هر صبحانه با خبر دیگر فرج سرکویی هست، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی. آقای سرکویی سلام و صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم هیدری و درود بر شنوندگان و بینندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو.
سپاسگزارم آقای سرکویی. بد نیست که برای همراهان ما بگید که از جهان نمایش تازه چه خبر و آیا کار جدیدی قرار هست که روی صحنه بره یا نه؟
بله، خب تعطیلات نوروزی به تدریج داره به پایان میرسه و فعالیت مراکز هنری و فرهنگی هم آغاز خواهند شد پس از تعطیلات نوروزی. یکی از نخستین نمایشنامه‌هایی که به صحنه خواهد رفت بعد از تعطیلات نوروزی در 18 فروردین ما نمایشی است با عنوان اثر پرتوهای گاما بر روی گلای همیشه بهار ساکنین کره ما. نمایش بسیار زیبایی است، نمایش بسیار معروفی است. این نمایش نوشته پل زیندل هست که در سال 1964 جایزه معتبر پولیتزر رو برد و همچنین پل نیومن هم در سال 1972 فیلمی بر اساس این نمایش ساخته. این نمایش رو شهرام زرگر ترجمه کرده، آقای فتح‌الله نیازی کارگردانی کرده و در سالن انتظامی خانه هنرمندان به صحنه خواهد رفت. کاری از گروه تئاتر ناتما. این نمایش یک بار در ایران اجرا شده، فقط یک بار در جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی، و جالب این است که اونجا جایزه سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی و همچنین جایزه سیمرغ بلورین طراحی صحنه و نور رو هم دریافت کرده. داستانش هم داستان زندگی یک نو دختر نوجوانی به نام تیلی که در کنار مادرش که مریض هست و بیماری سقم داره زندگی میکنه و او همه این مشکلات رو میخواد فراموش بکنه بر روی پروژه علمیش، یعنی در از طریق متمرکز شدن به یک طرح علمی که داره که از اسم نمایش هم معلوم از چه طرحی هست، میخواد مشکلات زندگیش رو فراموش کنه. اما نمایش در واقع یک نقبی میزنه به لایه‌های درونی آدم‌ها و روابط عاطفی شخصیت‌ها.
آقای سرکوی، بد نیست کمی هم مختصر درباره نویسنده این نمایشنامه بیشتر برای همراه ما بگید؟
بله، بسیار خوب است، چون این نویسنده زیاد آثارش ترجمه نشده به فارسی، اما نویسنده بسیار بزرگی است. پل زیندل در سال 1936 در آمریکا به دنیا آمد، در سال 2003 در گذشت. مدتی هم کارگر یک کارخانه مواد شیمیایی بود، البته بعداً این امکان رو به دست آورد که تحصیل بکنه و بعد هم نمایشنامه‌هایی که نوشته یا آثاری که خلق کرده همچنین رمان‌ها بیشتر به موضوعاتش می‌پردازه، به تفاوت نسل‌ها، تقابل مفاهیم و موضوعات تلخ رو در قالب‌های طنزآمیز منعکس می‌کنه، همچنان که در همین نمایش هم خواهید دید که همونطور که گفتم برنده جایزه پولیتزر ادبی هم شد.
خب از جهان شیرین تئاتر بیرون بیایم. آقای سرکوهی، شما هم میدونید که به عکس گرفتن با گوشی‌های همراه و موبایل این روزها بخشی از زندگی روزمره خیلی از مردم شده. حالا در تهران جشنواره فیلم و عکس همراه برگزار میشه که به این موضوع بی ربط نیست.
بله، اتفاقا درست، جشنواره است درباره همین موضوع. این جشنواره از 3 تا 6 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد در چند بخش. بخشی داره به نام درباره همراه که آثاری رو نمایش خواهند داد، یعنی عکس‌ها و فیلم‌هایی رو پذیرفته میشه در این جشنواره و به نمایش در خواهد آمد که با موضوع تلفن همراه ساخته باشه شده باشه. البته فیلم‌ها با هر دوربینی که کار شده باشه مهم نیست، اما موضوع باید تأثیرات فرهنگی و کارکردهای اجتماعی فرهنگی تلفن همراه باشه. بعد چند موضوع دیگه هم هستش، از جمله سفر و گردشگری، دانشجویی و ورزشی، و یک مسابقه فیلم و عکس سامسونگ هم با موضوع ایده‌ها منتظر نمی‌مانند برگزار خواهد شد و بعد هم به 36 عکاس و فیلمساز برگزیده جوایزی اعطا میشه و قرار هستش که آثاری که در این جشنواره هست در دانشگاه های سراسر کشور هم بعد از جشنواره به نمایش در بیاد.
خیلی سپاسگزارم فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی. امروز هم با صبحانه با خبر و خبرهای فرهنگی ما رو همراهی کردید. با تو خدافظی میکنم آقای سرکوهی تا برنامه دیگه.
من از شما خدافظی میکنم تا برنامه.
7:48 دقیقه صبح هست در ایران، همراه هستید با صبحانه با خبر. برای ما اسمس های زیادی آمده، فرصت کوتاهی داریم تا تنها تعدادی از اونها رو بخونیم. آقای خانم حساد برای ما نوشتند که در انتخابات با محمود احمدی نژاد بازی می شود و فرد مورد نظر را می آورند، پیش بینی ایشون است. از زاهدان برای ما نوشتند که سلام و صبح خیر بر فردا و فردایان، سلام بر شما. گفتند که در ایران مسئولان همواره در منابر و مجالس صحبت از زندگی علیوار و ساده زیستی می کنند، ولی تفاوت گفتار و رفتارهایشان را بچه های چند ساله هم می دانند و متاسفم که بیش از 70 میلیون نفر ایرانی را به مسخره می گیرند. آیا مسئولانی که در رأس قرار دارند زندگیشان ساده و بیالایش چون علیست؟ آقای مصطفی یا خانم مصطفی از یزد نوشتند که چند روزی است که پیام ها از رادیو فردا پخش نمی شود. اگر منظورتون کل برنامه های رادیو فرداست، معمولا پیام ها پخش میشه، میتونیم که پیگیری بکنیم با بخش فنی. اگر منظورتون صبحانه با خبر هست که ما داریم پیام های شما رو در فرصت های ممکن هر روز در این برنامه میخونیم. سپاسگزارم از همراهی گرمتون. حالا اجازه بدید که به بردیا افشین بپیوندیم و نگاهی بکنیم به جهان موسیقی.
صبح بخیر، امیدوارم که این روز بهاری رو خوب شروع کرده باشید و البته بهتر هم ادامه بدید. از نوروز تا 13 فروردین آثار منتشر شده سال گذشته موسیقی ایران رو مرور میکنم، البته برجسته ترین اونها رو و از سبکای مختلف. امروز میخوام نگاهی کنم به آلبومی از یک گروه جوان از عرصه موسیقی مستقل ایرانی، گروهی که یکی از پدیده‌های سال گذشته موسیقی ایران به حساب میاد، گروهی که پیش از اینکه آلبومش رو به بازار بده اولین و تنها آلبومش رو طرفداران خودش رو پیدا کرده بود. امروز به آلبوم آقای بنفش از گروه پالت نگاه میکنم. گروهیه که دو سال و نیم پیش شکل گرفته، اما سال گذشته با انتشار تک آهنگ‌هایی و برگزاری چند اجرا تونست خودش رو مطرح کنه، البته به عنوان گروهی که موسیقیش آواهایی رو از موسیقی ملل از شرق و غرب کره خاکی رو با هم تلفیق میکنه. گروه پالت در ترکیبش از سازهای غربی استفاده میکنه و موسیقیش تحت تأثیر جاز تلفیقی و لاتینه، اما با بکارگیری لحن‌ها و عناصری در آهنگ‌هاش رنگ و بوی شرقی هم به اونها میده. رنگ و بوی موسیقی ایران زمین چون موسیقی آذربایجان و حتی موسیقی سرزمین‌های اطراف چون منطقه قفقاز.
اگر کتی دلم خمناکه چاوم آگر کتی دلم خمناکه و چاوم چه با توش به دور کتی به جهانی چاوم چه با توش به دور کتی به جهانی چاوم لیلی چند سال از من دادم رندام من گرام چند سال از من یادم لیلی چند سال از من دادم بردامن شب ستاره گل به گل شادی گله ستاره دلم را سوی خود میکشاندی گل من رفتی بون آمن خیز از روز دارم آخر نفری دماشم عشق من بود یا که بارم شد هر چاتش زبان نامی تو بی نشان
آلبوم آقای بنفش قرار بود دیماه منتشر بشه، اما بالاخره با کلی تأخیر نیمه اول اسفند ماه رو نمایی شد. همون زمان گروه در هفته موسیقی تلفیقی تهران آخرین اجرای سال گذشتش رو انجام داد که یکی از موفق‌ترین اجراهای گروه بود. ترکیب گروه پالته، امید نعمتی آواز میخونه، روزبه اسفندارمز کلارینت میزنه، مهیار طهماسبی ویولونسل، حسام محمدیان پور سازهای کوبه ای و آکاردئون، کاوه صالحی گیتار و داریوش آذر کنتراباس میزنه و گروه مدیر برنامه هایی به نام امین دوایی داره. اعضای جوان این گروه البته سابقه همکاری با هنرمندان دیگر رو هم داشتن. داریوش آذر در کنار استادان موسیقی ایران محمد رضا شجریان و مجید درخشانی در اجراهای بیرون از کشور حضور داشته و امید نعمتی برای گروه دنگ شو آواز میکنه.
من بودم و دوشان با تبند نواز، از من همه لابه بود و از وی همه ناز. شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید، شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید. شب را چه گناه حدیث ما بود دراز، شب را چه گناه حدیث ما بود دراز.
بسیار خوب، ساعت 5:29 به وقت ما در پراگ هست و 7:59 به وقت تهران هست. به ساعت 8 صبح نزدیک میشیم و این یعنی که یک ساعت برنامه تصویری رادیو فردا در مجله صبحگاهی صبحانه با خبر به پایان میرسه. دعوت میکنم که همچنان شنونده ما باقی بمونید.
دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم، از دوست به یادگار.
سال 91 برای گروه پالت سال به یاد موندنی بود. همونجور که گروه در صفحه فیسبوکش در پیغام سال نوش نوشته، سالی بود که در کنار طرفدارانش ساز زدند، یک صدا خوندند، شاد بودند، گریستند و لحظه ها، خاطره ها و رویاه هاشون رو به اشتراک گذاشتند. حالا پالت امیدوار سال نو پر از موسیقی و رنگ باشه.
2-3-1 ساعت 8 صبح هست در تهران. همکارم مراد